با افتخار و با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم شنونده قسمت اول کتاب قدیس در روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب قدیس نوشته ابراهیم حسن بیگی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان، صدا بردار منیره قرقانی.
به نام خدای بزرگ. عزیزان خوب شنونده سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در برنامه قبل روایت کتاب پادرمیانی به پایان رسید. از برنامه امروز و در ایام ماه مبارک رمضان گزیده ای از کتاب قدیس در چندین قسمت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتابو آقای ابراهیم حسن بیگی نوشته و انتشارات کتاب نیستان در 300 صفحه منتشر کرده. روایت کتاب اقتباسی روایی نمایشی از این کتابه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب قدیس رو بشنوید. کلیسا تو خیابون سادووایا بود. کلیسای کوچیک و قدیمی که چند درخت کهنسال اونو احاطه کرده بود. عده‌ای مرد و زن ردیف نشسته بودن و به حرفای کشیش میخائیل ایوانوف گوش میکردن. کشیش ردایی بلند و مشکی پوشیده بود. نوارهای حاشیه اون زیر نور چلچراغ‌های بزرگ و قدیمی کلیسا برق می‌زد. کشیش مکث کوتاهی کرد و زل زد به جوانی که ته کلیسا ایستاده بود و با چشمای بادومیش به اون نگاه می‌کرد. با دیدن جوان کشیش فکر کرد اون غریبه جزو فقیرانیه که گاهی برای کمک گرفتن به کلیسا میاد. با این فکر عرق پیشونیشو با دستمال پاک کرد. چشم از جوان غریبه گرفت و حرفش رو ادامه داد.
ما نمیتوانیم مقوله خدای خالق رو کنار بگذاریم، هرچند درک خدا برای ما دشوار باشه. خوشبختانه این مشکل رو دین مسیح تا حدودی برای ما آسان کرده، آن هم در پرتو وجود شخصی میانجی به نام عیسی مسیح، اسمی که در تفاوت با پدر آسمانی او رو میشناسیم. از ماجرای زندگیش با خبریم و هیچ کس شک نداره که به راستی روی زمین راه می رفته، به درگاه پدرش که در عرش آسمان ها بوده دعا می خوانده و تعالیم خود را برای مردم موعظه می کرده. قول به تثلیث در الوهیت در واقع از معنای ترین تعالیم مسیحیته. اما ما مسیحیان می توانیم در پیشگاه مسیحی که بر مبنای انجیل می شناسیم معماها و پیچیدگی های علوم دینی رو فراموش کنیم. عیسی مسیح از ما امتحان شرعیات نمی گیره. او ما رو با همه نارسایی ها و بینبایی هامون دوست داره و می خواد که او رو دوست داشته باشیم.
کشیش ایوانوف باز به جوان غریبه نگاه کرد که کیف سیاه رنگ بزرگی رو به سینه‌اش فشار میداد و نگران به اطراف نگاه میکرد. از ظاهر جوان معلوم بود که مسیحی نیست. حضور جوانی غریبه تو کلیسا اونم با کیفی سیاه رنگ چیزی نبود که کشیش ایوانوف بتونه به راحتی از کنارش بگذره. فکر کرد شاید اون جوان برای اقدامی تروریستی به کلیسا اومده. با این فکر سعی کرد زود سخنرانی رو تموم کنه.
با وجود این خدا محصول موقتی اوضاع متغیر و تصادفی فرهنگی نیست، بلکه چیزیه که مدام قوه تخیل و قلب بشر رو به خود جذب میکنه. ما بر اساس مفاهیم انجیل معتقدیم که خدا بی زمان و بی پایانه، قادر مطلق و دانای کله، که ذاتاً به همه چیز معرفت داره و بنیاد هستی همه چیز خداونده. او نزاده شده و نمیزاید و زندگی بشر بدون ایمان به او معنای درستی نداره. پس مؤمنان عزیز، دل به کتاب مقدس بسپارید، عیسی مسیح رو به خاطر بیارید و دست دعا به درگاه پروردگار خود بلند کنید.
مرد و زن حاضر تو کلیسا دستشون رو به حالت دعا بلند کردن. کشیش ایوانوف باز به جوان غریبه نگاه کرد که صورتش از ترس یا هیجان یا شایدم از گرمای داخل کلیسا سرخ شده بود. کشیش دستاشو مقابل صورتش گرفت و با چند دعا سخنرانی رو تموم کرد. بعد صلیبی به سینه کشید و از پشت تریبون کنار رفت و در فضای باز مقابل محراب ایستاد. مرد و زن آروم و در صفی منظم از مقابل کشیش رد می شدن و کشیش ایوانوف رو سر اونا دست می کشید. کمی بعد کلیسا خالی شد. همه رفته بودن جز جوان غریبه. کشیش با دقت بیشتری به اون نگاه کرد. 30 ساله به نظر می رسید و لباسی کهنه پوشیده بود. جوان زیر نگاه پرسشگر کشیش جلو رفت. نگاه کشیش از چهره مضطرب مرد به کیف سیاه چرمی دوخته شد که جوان غریبه اونو مثل کودکی خردسال به سینه فشار داده بود. جوان وقتی مقابل کشیش رسید ایستاد و گفت:
شما پدر میخائیل ایوانوف هستین؟
کشیش لبخندی زد و گفت:
بله پسرم، من میخائیل ایوانوف هستم. با من کاری داشتین؟
جوان غریبه نفس بلندی کشید. حالا دیگه استراب چند لحظه پیشو نداشت، اما کشیش هنوز با تردید و ابهام به اون نگاه میکرد. جوان غریبه به کیف توی دستش اشاره کرد و گفت:
من یک کتاب قدیمی دارم، خیلی قدیمی.
پس اومدی تا کتاب رو بفروشی؟ ولی چرا به من؟ بهتره برید پیش خریدار کتابای قدیمی. اینجا کلیساست پسرم.
به من گفتن شما خریدار کتابای خطی نفیس هستین. کتاب من استثنائیه.
کشیش با دقت بیشتری به چهره جوان غریبه نگاه کرد و با خودش گفت:
این جوان شبیه کتاب فروشای حرفه‌ای نسخه های خطی نیست. بیشتر شبیه اون عده کمیه که بعد از فروپاشی شوروی دفینه هاشون از زیر خاک بیرون می آوردن و برای گرفتن مبلغ ناچیزی حراج می کردن.
کشیش با این فکر رو کرد به جوان غریبه و گفت:
کی گفته که من کتاب خطی میخرم؟ فکر کنم اشتباه اومدی پسرم.
جوان غریبه با ناامیدی به کشیش نگاه کرد، بعد سر برگردوند و به در بزرگ کلیسا نگاه کرد، انگار از چیزی میترسید. کشیش با خودش گفت:
نکنه کتابی که همراه این جوان غریبه است دزدی باشه. باید بیشتر امتحانش کنم.
کشیش با این فکر رو به جوان کرد و گفت:
به نظرم خیلی خسته ای پسرم، منم دست کمی از تو ندارم، بهتره روی این نیمکت بشینیم و حالا که تا اینجا اومدی نگاهی به کتابت بندازم.
هر دو روی نیمکت ردیف اول نشستن. جوان غریبه کیف چرمی رو روی پاش گذاشت. کشیش به شلوار کتانی تیره جوان نگاه کرد که هر دو زانوی اون پاره شده بود. بعد رو به جوان کرد و گفت:
اسم چیه پسرم؟ اهل کجایی؟
جوان غریبه در حالی که زیپ کیفو باز میکرد گفت:
اسمم رستم رحمانوفه، تاجیکم، اما چند وقته تو مسکو توی شرکت ساختمانی کار میکنم، نگهبانم.
رستم رحمانوف از توی کیف چرمی بغچه بیرون آورد، بعد کیفو روی زمین انداخت و بغچه رو روی زانوهاش گذاشت و گفت:
تو این بغچه یه کتاب قدیمیه. دوستم که اونو دید گفت مال 1400 سال پیشه، خطش عربیه، شاید یه کتاب دینی ما مسلمانان باشه.
با شنیدن این حرف کشیش تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
1400 سال پیش، این کتاب یه گنج واقعیه. با این که تونستم با سرمایه کمی که داشتم 270 نسخه از کتابای قدیمی رو بخرم، تا حالا کتابی با این قدمت ندیده بودم. قدیمی ترین کتابی که خریدم مال قرن 16 میلادیه، کتابی با خط عربی که اونو با دو واسطه از مردی ازبک خریدم. یعنی واقعا این کتابی که تو بخچه این جوان تاجیکه مال قرن 6 میلادیه که بخچه پیچ کرده؟
کشیش ایوانوف میخواست بخچه رو از دست جوان مسلمان تاجیک بگیره. گرهشو باز کنه و بزرگترین بخت زندگیشو لمس کنه. اما با تجربه تر از این بود که چنین کاری بکنه. رو به جوان کرد و خون سرد گفت:
شاید خدمتش 4 یا 5 قرن بیشتر نباشه. بازش کن ببینم.
رستم رحمانوف به در کلیسا اشاره کرد و گفت: میشه در کلیسا رو از داخل ببندیم پدر؟ من میترسم که...
از چی میترسی؟ کسی تو کلیسا نمیاد.
رستم هنوز به در کلیسا نگاه میکرد. کشیش که اونو نگران دید گفت:
نه ترس بسرم، اینجا خونه خداست، امنه، ما هم کار خلافی نمی کنیم.
2 نفر روز دنبال من بودن، تا پشت در کلیسا هم اومدن. فکر کنم اونا دنبال سرقت این کتاب باشن. پدر، من از اونا می ترسم.
با شنیدن این حرف کشیش ایوانوف ترسید. با خودش گفت:
نکنه این جوان ناشی ماموران کاگبه رو با خودش آورده باشه.
کشیش ایوانوف با این فکر بلند شد و به سمت در کلیسا رفت و در رو از داخل بست. بعد رو به رستم کرد و گفت:
نگران نباش پسرم، همراه من بیا به اتاقه که پشت محراب بریم، اونجا امن و دنجه.
کشیش به سمت در چوبی کنار محراب راه افتاد. رستم بغچه به دست همراهش رفت. پشت در چوبی از پله سنگی پایین رفتن و وارد اتاقی شدن که بوی رطوبت و کهنگی می داد. اتاقی که توی اون چند تا پایه نقره‌ای شمعدون، چراغدون و چند نیمکت شکسته بود با 2 لوستر قدیمی و اسقاطی. تو گوشه دیگه اتاق میزی قدیمی بود با 2 صندلی لهستانی. روی یه صندلی کشیش ایوانوف نشست و به رستم اشاره کرد که روی صندلی دیگه بشینه. رستم بغچه رو روی میز گذاشت و نشست. کشیش رو به اون کرد و پرسید:
تو مطمئنی که 2 نفر تعقیبت میکردن؟
بله، اما فکر نمی کنم ماموران کاگبه باشن. اگه مامور بودن و به من شک میکردن دستگیرم میکردن. حتما دزد بودن و میخواستن کیفمو بدزدن.
مگه کس دیگه یا میدونه که تو همچین کتابی داری؟
بله، همون دوست روسم که تو شرکت ساختمونی کار میکنه، همون که به من گفت شما از این نوع کتابا میخرید. اون گفت قیمت این کتاب خیلی زیاده و من میتونم اونو 100,000 دلار بفروشم.
بازش کن ببینم چیه.
رستم گره بغچه رو باز کرد. کشیش به ورقهای کوچیک و بزرگی نگاه کرد که شیرازه ای نداشت. اون با دیدن ورقهای پاپیروس مصری صندلیشو جلوتر کشید. روی میز خم شد و با دقت بیشتری نگاه کرد. بعد با 2 انگشت ورقها رو لمس کرد تا مطمئن بشه اون چه میبینه خواب نیست. بلند شد و روی میز خم شد. بعد از جیب قباش عینکشو بیرون آورد و روی چشمش گذاشت. حالا بهتر میتونست رنگ زرد و کهنه ورقها رو ببینه. هرچی بیشتر نگاه میکرد و کتاب و ورق میزد، ضربان قلبش بیشتر میشد. انگار 100 تا سوزن تو پاهاش فرو میکردن. کم کم این سوزش و درد به شقیقه هاش رسید. کف دستش رو روی میز گذاشت و نیم تنش رو به اون تکیه داد تا نیفته. رنگ کشیش سرخ شده بود. رستم با دیدن رنگ و روی کشیش گفت:
حالتون خوبه پدر؟
حالم خوبه. فکر میکنم فشارم بالا رفته.
کشیش نمیتونست دستاشو از روی میز برداره. اگه برمی داشت افتادنش حتمی بود. رو به رستم کرد و با اشاره به جیب چپ قباش گفت:
لطفاً از تو جیب قبام 6 قرصامو بده.
رستم بلند شد و دست تو جیب کشیش کرد. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قدیس، خدا نگهدار.
قسمت اول روایت کتاب قدیس بود که شنیدید. امیدوارم که پسندیده باشید و روزهای آینده هم ادامه این کتاب رو در این برنامه بشنوید، انشالله که مورد پسندتون واقع بشه. خب دوستان عزیز، آرام آرام به پایان برنامه های نوبت کاری نزدیک میشیم. از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم، برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که امیدوارم اونها رو شنیده باشید و مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشه. البته از برنامه‌های این نوبت کاری دو برنامه دیگه باقی مونده که بعد از اینکه از حضورتون مرخص شدیم اونها رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما حسن ختام برنامه‌های ما در این نوبت این حدیث زیبا از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام باشه که فرمودند روزه امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه خودداری از تمام چیزهایی است که خدای سبحان آنها را بد می‌داند. ان شاءالله ما از کسانی باشیم که قدر این ماه رو بدونیم و با توجه کردن به این حدیث از تمام آنچه که خدای سبحان اون رو بد می‌دونه دوری بکنیم. با این امید بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم، جناب آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، جناب آقای رضا رضایی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنم باز پخش مسابقه آیات نور رو بشنوید. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 159 سوره مبارکه آل عمران.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد. قرآن کتاب
بیداری. حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که انصافا این ماه مبارک رمضان که ماه میهماری خداست، ماه اخلاقه، ماه موعظه است، همین آیه است. همین آیه است. ممکنه انسان در اثر ضعف و گشنگی و تشنگی و خستگی از کوره در بره. مواظب باشید که خدا نکرده با اخلاق تندتون روزتون رو خراب نکنید، فقط گشنگی و تشنگی نمونه. ولذا نکاتی که در این آیه هست اینه که خود به خود پیغمبر خدا فرمود که نرمش با مردم یک هدیه الهی است. فبما رحمت من الله لنت لهم. این یکی از عنایات خداوند متعال است که به خداوند متعال پیغمبر داده. دو، افراد خشن و سختگیر نمیتونن مردم داری کنن. حسن اخلاق میتونه. برابرزا فرمودن فض من حولک. اگر شما با خوشتویی با مردم برخورد نکنی، با سختی برخورد کنی، مردم دوربر شما میرن. نکته سوم این که نظام حکومتی اسلام بر مبنای محبت و ارتباط تنگاتنگ با مردم هست. حولک لنفذ من حولک، یعنی ما بایستی مخصوصا مسئولین توجه داشته باشن در این وضعیتی که مردم گرفتارن، مخصوصا در این گرفتاری کرونایی. مردم انتظار دارن از مسئولین با محبت، با لطف، با کار، با فعالیت، با کار جهادی مشکلات مردم رو مرتفع کنن. و نکته چهارم این که رهبری و مدیریت صحیح با عفو و عطوفت همراه هست. یعنی مدیریت زمانی ارزش داره که همراه با عفو و گذشت باشه. فعفو انهم، ای پیغمبر، اگر کسی بدی کرد شما ازش بگذر، شما بزرگواری کن. نکته دیگر این که خطاکاران پشیمان و گناهکاران شرمنده را بپذیرید، اونا را به آغوش بگیرید، فعفو انهم و استغفر لهم و شاورهم. ما رو یه خطایی کرده، یه خطایی، یه خبطی مرتکب شده، دیگه نرانید اونها را، از دین خارج نکنید. نکته دیگر این که ارزش مشورت را با ناکامی های موسمی نادیده نگیرید. حالا یه وقت ممکنه یه خطایی کرده، یه نخیر من دیگه با این مشورت کنم، نه، با همه مشورت کن، با جوان ها مشورت کن، با هر تجربه مشورت کن، با جوان ها بها بده، با نو جوان ها بها بده، میدان کاری بهشون بدید. ولذا نکته دیگر اینه که پیامبر، قرآن میگه وظیفه داشت با مردم حتی اونهایی که لغزش داشتن با اونها مشورت کنه، حتی اونها لغزش داشتن. و نکته دیگر این که استغفار پیامبر درباره امتش به دستور خداست. خدا فرمود واستغفر لهم، پیغمبر اینا رو ببخش. نکته پایانی این که مشورت کردن منافاتی با حاکمیت واحد و قاطعیت نداره. بعضی خیال میکنن که الان مشورت کنه این خلاف قاطعیت، نه، هم میتونی با اخلاق خوب، هم با مشورت، و هم وقتی که به موقع کار به موقع میرسه با قاطعیت برخورد کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، پیامبر صلی الله علیه و آله در کارها میبایست به چه شیوهی اقدام نماید؟ الف، در همه امور مشورت کند و نظر مردم را انجام دهد. ب، مشورت نماید و پس از تصمیم بر خدا توکل نماید. جیم، با هیچ کس مشورت ننماید. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، پیامبر صلی الله علیه و آله در کارها می بایست به چه شیوهی اقدام نماید؟ الف، در همه امور مشورت کند و نظر مردم را انجام دهد. ب، مشورت نماید و پس از تصمیم بر خدا توکل نماید. جیم، با هیچ کس مشورت ننماید.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30823-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می‌کنه.
اگه تأمین آتی میخواید خدمت به خلق خدا، اگه میخواید بچه هاتون سعادتمند بشن، خدا بچه هاتون رو در این اوضاع فعلی حفظ کنه، خدمت به خلق خدا.
و من احسن من الله،
اگه میخواهید خدا در عالم برزخ خیلی به شما لطف کنه، خدمت به خلق خدا.
و نحن لوافذون،
اگه میخواهید در روز قیامت با حساب کتاب شما بسیار خوش رفتاری بشه، خدمت به خلق خدا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله،
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ماست، نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
فشار حد اکثری آمریکا شکست خورد. اون احمق قبلی این سیاست فشار حداکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده، بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه، ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره، اونم خواسته های خودش رو تحمیل کنه، هر چی میخواد خواسته های مستکبرانه رو بر ایران ضعیف تحمیل کنه. هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، اونم با اون افتضاح. رفتنش هم رفتن با عافیت نبود، رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش رو مفتضح کرد، آمریکا رو مفتضح کرد. و به حمدالله جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز. بنابراین بدانند که فشار حد اکثریش تا الان شکست خورده. بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد اکثر رو چه کنه، اینا هم شکست میکنن، اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت با عزت هرچی بیشتر خواهد موند. این توصیه هایی هم که ما عرض کردیم موجب میشه که انشالله روز به روز ایران قوی تر و اینا. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه سیاست کشور در باب تعامل با طرف های برجامی و در باب خود برجام صریحا اعلام شده از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد. این سیاستی است که اعلام شده، مورد اتفاق هم بوده، یعنی اینجور نیستش که این سیاست سیاست استثنایی باشه در بین سیاست، نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. اون سیاست هم عبارت اینه که آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن، تمام تحریم ها رو باید لغو کنن، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده، اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت. این سیاست قطعی است. قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. که بگن ما برمی‌داریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. عمل لازم است. باید در عمل تحریم‌ها رو بردارن. ما هم راستی آزمایی کنیم، مطمئن بشیم که برداشته شده تحریم ها، اون وقت ما به تعهداتمون عمل میکنیم. حالا بعضی از آمریکایی ها رو همون قرارداد برجام هم حرف دارن. شنیدم بعضی ها میگن که از آمریکایی ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد، امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم، بله، شرایط امروز با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده. تغییر کرده شرایط به نفع ایران، نه به نفع شما. ایران از 94 تا امروز خیلی قوی تر شده، توانسته به خودش متکی باشه و اعتماد به نفس پیدا کرده. شما از 94 تا حالا بی آبرو شدید. یه دولتی سر کار آمد در آمریکا که با حرفش، با عملش، با رفتارش و بعدم با کنارگیریش کشور شما رو مبتذل کرد. مشکلات اقتصادی تمام مجموعه کشور شما رو فرا گرفت. یعنی اینجور نیستش که بله شرایط عوض شده به ضرر شما.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان با